تنها جمهوری اسلامی. کدوم کشور در دنیا امروز سیاست جمهوری اسلامی داره که اسرائیل باید نابود بشه؟ هیچ کس. در عمل جمهوری اسلامی هم چیکار نمیکنه. یک گلوله به سوی اسرائیل چندیک نکرده. جنگا همیشه نیابتی بوده، حزب الله رفته زد و بچه‌هاش کشته شدن یا فلسطینی‌ها کشته شدن. جمهوری اسلامی با اسرائیل جنگ نکرده، از پشت نگری کرد. بنابراین فردا هم زیاد فرقی نمیکنه، با این حساب که شعار جمهوری اسلامی هم بیرنگ خواهد شد، کسی توجه نداره. جمهوری اسلامی پول به حماس میداد، عکس صدام رو میبردن بالا، این یادمون باشه. این ولی امر مسلمانان جهان در میان شیعیان هم پیروان کامل نیستند. چند درصد مردم ایرانشون رو قبول دارن؟ وای به حال 1.5 میلیون مسلمان که اصلا ولایت رو قبول ندارن، شیعه رو قبول ندارن، چجوری میخواد ایشون مثلا رهبری کنه؟ نه، من گمان نمی کنم تو مسئله فلسطین هم اینو کارشون به جای برسه. جاهایی هم که حضور دارن فقط با پول و با موشک و گلوله و اسلحه هست.
آقای غفوری، آقای نوریزاده اشاره کردن به اینکه جمهوری اسلامی تنها شده در منطقه و هم جا هم که نفوذ داشته با پول بوده و اسلحه. آیا فکر میکنید با این موضع‌گیری شدید عربستان سوریه علیه ایران و تنها شدن ایران و ورود اسرائیل به منطقه، میتونیم شاهد یک درگیری نظامی در آینده باشیم و یک اتحاد منطقه‌ای علیه ایران؟
امیدوارم که اصلا به اونجا نکشه به هیچ وجه کار، چون هیچ کس خواهان جنگ نیست. جنگ همیشه ویرانگر، جنگ به ضرر تمام کشورهایی است که واردش میشن. اما یک چیزی که چیز دیگری که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه مشکلاتش رو با دنیا حل بکنه مگر اینکه اول با همسایگانش و با منطقه مسئلهش رو حل بکنه. ببینید، تجربهش رو هم از مسئله توافق هسته‌ای برجام داریم. با اینکه روابط جمهوری اسلامی با واشنگتن در دوران آقای اوباما بهتر شده بود، به سمت یک توافق هم رفتن، به خاطر اینکه همسایگان رو بازی ندادن، همسایگان خیالشون راحت نبود، همواره عربستان، امارات، بحرین مخالفت کردن با این توافق هسته‌ای. در نهایت هم در یک نزدیکی با جمهوری خواهان آمریکا که بعداً قدرت در دست گرفتند و همینطور تل آویو، اینها رسیدن به اینجا که الان برجام هیچ فانکشنالیتی، هیچ عملکرد و کارایی در مجموع نداره. پس اون چیزی که ما رو پرهیز میده از یک درگیری نظامی، پرهیز میده اصلا حتی اگه درگیری نظامی هم نباشه. ببینید، 40 سال درگیری سیاسی، 40 سال تحریم، روابط خوب نداشتن با سایر کشورهای دنیا مردم ایران رو زیر چرخهای فشار اقتصادی له کرده. مسئله اینکه این باید یک روزی حل بشود و زمانی حل میشود که یک حکومت نرمال در تهران روابط نرمالی داشته باشه با سایر کشورهای جهان. اگر نه، اگر روش خصمانه، روش تقابلی، رویارویی جویانه رو ادامه بده، خب همیشه احتمال یک درگیری هست. من امیدوارم که هرگز به اونجا نرسه، ولی اگه سیاست تغییر نکنه، ما همیشه ممکنه که تنش‌ها رو در سطحی ببینیم که کوچکترین اشتباهی مخصوصا در منطقه حساسی مثل خلیج فارس باعث بشه که یک رویارویی تمام عیار صورت بگیره.
آقای نورزاده، با شما به پایان میرسونیم. به نظر شما جمهوری اسلامی باید چیکار بکنه که در آینده درگیری نظامی صورت نگیره و مسائل بین ایران و دنیای عرب حل بشه؟
به دفعات کسانی که به عنوان واسطه از جمله نخست‌وزیر پاکستان تلاش‌های در این زمینه کردن، یک پیغام برای جمهوری اسلامی آوردن. از یمن بیرون بریم، سعودی‌ها کاملا با هاتون کنار میان. و همینطور این نکته بسیار مهمه که جمهوری اسلامی تا زمانی که روابطش با عربستان تیره است و این حالت رو داره، مشکلات اساسی با دنیا و با امریکا خواهد داشت. داشتن روابط خوب با سعودی زمینه ساز روابط طبیعی با امریکاست. یادشون هست زمان ملک عبدالله و خاتمی، وقتی روابط ایران و سعودی به اون درجه از دوستی و نزدیکی رسید، امریکا هم نتونست کاری بکنه، حتی در مورد انفجار خبر. بنابراین میخوام بگم این برای جمهوری اسلامی دید واجبه که با همسایگان سعودی دوستانه داشته باشه. اینا به طور قطع دنبال سعودی خواهند رفت در نهایت، اگر انتخاب بخوان بکنن. بنابراین راهی برای جمهوری اسلامی است. باید به توافق برسه، دست از این بازی ها و نمیدونم قرار آقای خامنه ای و عبدالملک حوثی در مدینه با امام زمان ملاقات کنن، این داستانایی که توی سایتاشون می‌نویسن میگن این رو باید کنار بگذارن، با واقعیت زندگی کنن. یک کشوریش به نام عربستان و یک کشوری بزرگی به نام ایران، این دو کشور همسایه‌اند، هیچ مشکل زمینی و آبی هم با هم ندارن. خوشبختانه رژیم گذشته همه این رو حل کرد، بنابراین میتونن با هم همراه باشن.
سپاس از علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای خامنه‌ای، جمهوری شما 42 ساله که معنی لغات رو تغییر داده، معنی عقل رو نمیتوانی تغییر دهید.
آقای روحانی، شما دم از دموکراسی تو سازمان ملل میزنی، البته اینترنتی. شما فکر میکنی سازمان ملل نمیدونه از نسرین ستوده بگیر برو به اون ور، نمیدونه شما چه جنایت هایی میکنی. همین وحید افکاری رو چند وقت پیش گفتین، شما بگوین نمیدونن همه اینا رو. پس اینقدر دروغ نگین، خودتون رو ضایع نکنین، باور کن بهتون میخندن.
جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و عرصه داخلی بی آبرویی رو به عنوان یک واقعیت پذیرفته. از طرفی وزیر امور خارجه‌شون ادعا میکنه که توسعه نظامی ایران برای کشورهای منطقه خوب و مفیده و کشورهای منطقه نباید از توسعه نظامی ایران هراس داشته باشن. از طرفی یک کشور مستقلی مثل بحرین دلش میخواد با یک کشور دیگه‌ای رابطه برقرار کنه. این آقایون تهدید میکنن. بنابراین این فریبکاری و حقه‌بازی جمهوری اسلامی هر از چند وقتی به واسطه اتفاقاتی به منصه ظهور گذاشته میشه و یادآوری میشه برای همه کسایی که هنوز شک و تردید دارن که این حکومت تبهکار و حقه‌باز هیچ چیزی رو به عنوان اصول بهش پابند نیست.
آقای خامنه‌ای میفرماید که 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه. حالا شما صبر کنید 25 سال هم بیا ببینم چی برنده میشه، کی بازنده میشه. شما که 40 سال فقط آوردی این 25 سال هم فقط بره بینیم حالا چه خبر میشه، بعدا معلوم میشه حالا بینیم چه خبر. یا
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روند افزایشی نرخ ارزهای خارجی و سکه طلا امروز هم در ایران ادامه پیدا کرده است. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر. بابک، تازه ترین قیمت های گزارش شده چیه؟
از نزدیک به 2 ساعت پیش تا کنون که با هم دیگه صحبت کردیم، قیمت دلار در واقع حالا که دیگه کم کم به بعد از ظهر روز پنجشنبه و به عصر در واقع میتونیم بگیم پنجشنبه داریم نزدیک میشه، معاملات هم تا کن دیگه کم کم به پایان میرسه. الان آخرین نرخی که برای فروش قیمت دلار آمریکا در بازار غیر رسمی غیر از اون صرافی ملی بانک زیر نظر بانک مرکزی که نرخ ها گزارش میشه، الان 28750 تومان داره گزارش میشه، نسبت به آخرین صحبتی که کردیم نزدیک به 100 تومان گران شده. اما با اوج روز که در واقع نزدیک به ظهر بود که تا قیمت 28850 تومان هم بالا رفت و برخی گفتن که حتی ممکنه که نرخ 30000 تومان رو امروز دلار آمریکا ثبت بکنه، یک مقدار کمتره و در واقع میتونیم بگیم که احتمالاً با همین نرخ این هفته رو به پایان میبره و بر این مبنا هفته آینده میتونه هفته مهمی باشه از این منظر که آیا دلار آمریکا به رکورد تاریخی دیگری 30000 تومان که از نظر روانی هم رقم مهمی محسوب میشه و میتونه بار دیگه بحث گرونی دلار رو در از این ساعتی که الان هست بالاتر ببره برسه یا نه. امروز در واقع غیر از دلار هم سکه طلا یک رکورد دیگری ثبت کرد، 13 میلیون و 450 هزار تومان گزارش شده که مبادله شده سکه طلا. هر دوی این نرخ ها بالاترین نرخ هایی هستن که در رکورد در تاریخ برابری این کالاها داره ثبت میشه، مثل ارزهای دیگر مثل یورو اروپا که تا 33500 تومان هم گفته شد که مبادله شده، یا درهم امارات که در حد 7825 تومان گزارش شده که مبادله شده. به ویژه درباره این ارز که نقش مهمی در صادرات و واردات کالا در ایران داره گفته میشه که حالا میتونه حتی برابری نرخ درهم امارات تا حدودی تأثیر بذاره بر نرخ دلار آمریکا. برخی صحبت های غیر رسمی و در اون بازاری که مطرح شد کمبود درهم در بازار رو گفتن که از عواملی است که امروز بر قیمت دلار هم تأثیر گذاشته. میدونیم وقتی که یکی از این سه ارز مهم در ایران درهم و یورو آمریکا دلار آمریکا حرکت میکنن بر قیمت دیگری هم تأثیر میگذارن. و خب همه اینها در حالی است که این رکوردزنی امروز تقریبا به این هفته به تناوب تکرار شد در بازار غیر رسمی ارز ایران و به نوعی میتونیم بگیم که هفته قابل توجهی بود از این منظر.
بابک، آیا مسئولان جمهوری اسلامی در مورد این افزایش نرخ دلار و طلا اظهار نظری داشتن تا کنون؟
به شیوه هفته های گذشته و مقاطع خاصی مثل این چند روزی که هر روز رکورد تازه ثبت شده ندیدیم که مسئولان اقتصادی یا مسئولان سیاسی دولت به طور مشخص درباره دلار صحبت بکنن. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اظهار نظر مستقیمی در این باره نداشت. بانک مرکزی همچنان رو اون سیاست معرفی متخلفان ارزش داره پافشاری میکنه که میگه که ارز خودشون و این صادر کنندگانی که مینامه به عنوان متخلف به بازار بر نگردوندن. همین امروز گفته یک سومین فهرست این صادر کنندگان متخلف و به قوه قضاییه ارسال کرده و گفته که مجموع این فهرست نزدیک به 1,000,000 دلار رو به چرخه اقتصاد داخلی ایران برنگردوندن. اما به نظر میرسه که ممکنه در آخر هفته اظهار نظری رو شاهد باشیم با توجه به اینکه یک بار دیگه داریم به یک رقم روانی همونطور که گفتیم 30,000 تومان نزدیک میشیم که خب اون خودش میتونه به نوعی موضوع گرانی دلار رو باز هم به سطح عمومی جامعه بیش از پیش ببره.
آیا این افزایشی که ازش یاد کردی در سایر شاخص‌های اقتصادی مثل تورم هم دیده میشه؟
اون چیزیه که به طور روزمره دارن الان شهروندان ایرانی حس میکنن و هر روز داریم درباره یک کالای مختلفی این موضوع گرونی و ثبت رکوردهای تازه رو میبینیم. کره و تخم مرغ دو نمونه شاخصش بوده در روزهای گذشته. مرکز آمار در گزارش رسمی خودش دیروز بعد از ظهر گفت که تورم شهریور ماه نقطه به نقطهش 34.4% بوده که تا حدودی میتونیم بگیم حتی این رقم که خودش خیلی زیاد هست بازم با واقعیت‌های بازار فاصله داره. و همچنین نرخ تورم سالانه رو 12 ماه منتهی به شهریور رو نسبت به دوره مشابه پارسال 26% اعلام کرده. این تورم 26% تا حدود نزدیک به پیشبینی‌های صندوق بین‌المللی پول در شروع سال که البته هنوز این نرخ‌های دلار ثبت نشده بود، اونجا صندوق بین‌المللی پول پیشبینی تا 34% تورم رو داشت می‌کرد. میتونیم بگیم که حالا آمارهای رسمی ایران داره نزدیک میشه آمارهای نهادهای خارجی و بین‌المللی مثل همین صندوق بین‌المللی پول. و حالا اگر قرار باشه منطبق با همین افزایش قیمت‌های ارز و این داده‌های اقتصادی دو بار دیگه منطبق بشن، احتمالاً باید از این رقم‌هایی که دیروز مرکز آمار منتشر کرده بیشتر باشن دست کم در گزارش‌های هفته ماه‌های آینده.
سپاس بابک غفوری آذر با ما بود با بررسی روند افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران. اما در مورد افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران، کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نظرات مختلفی رو به اشتراک گذاشتن. همکارم هومن عسکری با ماست برای بررسی موضوع. هومن، چه خبر از شبکه‌های اجتماعی؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. جزئیاتی که بابک گفت درباره شرایط امروز خب کاملا وارد هست، منتها اون چیزی که شاید خیلی توجه کاربران رو جلب کرده این سیر سعودی نرخ برابری دلار و ریال یا همون تومان هست امروز که از دوران ابتدای ریاست جمهوری حسن روحانی در خرداد ماه 1392 از 3579 تومان متوسط نرخ بازار شروع شد و امروز اینطور که شنیدیم به حدود 28200 تومان رسیده و اینطور که در شبکه‌های اجتماعی کاربران دارن میگن به سرعت هم در حال افزایش هست و به سمت 30000 تومان داره میرسه. در همین باره آرمان نوشته که بحران کنونی اداره کشور مانند 36 سال پیش در میدان جنگ است. با شعار اینکه توکل برای پیروزی کافی است، شدیداً تدبیر و تعقل را از صحنه بیرون کردند. برای حفظ روحیه مردم، دروغ‌های بزرگی در رده‌های مختلف اجرایی میگویند. این اشاره‌ای گذرا داشت به فایل صوتی که اخیراً منتشر شد از جلسه گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران در ابتدای جنگ ایران و عراق که اونجا انتقادهایی رو مطرح کرده بودند درباره شیوه مدیریت جنگ و اینکه با شعار توکل اصول نظامی رو نادیده میگیرند. کاربری به نام ایمان نوشته که فقر یعنی شکم مردم گرسنه باشد، بچه‌شان در بر روی خاک درس بخواند، در سرما و گرما در کانکس زندگی کنند، دلار 28000 تومان باشد، به جای نوید، یعنی نوید افکاری و نادر مختاری، برای حسین گل به سرت بمالی و سینه بزنی و بگویی اشکالی ندارد. و کاربر دیگری به نام سارا نوشته که هر روز صبح قبل از اینکه از خواب بیدار میشه، کارش چک کردن اخبار تا ببینه که امروز چند تا از آرزوها قرار در برابر چشمان خسته دود بشن و فقط و فقط مردم نظارگر باشند. او نوشته که براستی که ما معنی انفعالی. و داوودی نوشته که کاش کرامت انسانها هم آیه‌ای از آیات قرآن بود، تا وقتی زیر فشار اقتصادی انسانی کرامتش لجنمال می شد به حوزه های علمیه و مراجع بر می خورد و ابراز وجودی می کردند. و کاربر دیگری هم نوشته که میگویند که تحریم ها همه کشک است، یک دلار نمیتونیم نفت بفروشیم، کل سیستم بانک دنیا ایران رو تحریم کرده و بدترین پاسپورت دنیا رو داریم. دلیل اینها چیست؟ به خاطر اینکه رفتیم به تعبیر او جلوی دنیا پامون رو دراز کردیم. وقت هست یا ادامه بدیم؟
سپاس از تو هومن عزیز که با شبکه‌های اجتماعی همراه ما بودی. اما در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. در این عصر مهرماهی من پروانه وحیدمنش به آرزوی ساعاتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
شونه هم امن و آروم نیست، چه بهتر خرابم کنی بری خوابم بیا زندگیمو بگیر تو باشی به این برزخم راضیم به این که ندونم دلت با کیه به این که ندونم کجام و کیم صدا کردم از پشت تنهاییم صدامو شنیدی ولی دیر بود یه شب اومدی بی هوا صبح شد از را رسیدی ولی دیر بود صدا کردم از پشت تنهاییم صدامو شنیدی ولی دیر بود یه شب اومدی بی هوا صبح شد از را رسیدی ولی دیر بود صدا کردم از پشت تنهاییم صدامو شنیدی ولی دیر بود یه شب اومدی بی شد تو از را رسیدی ولی دیر بود صدا کردم از پشت تنهاییم صدامو شنیدی ولی دیر بود به شب اومدی بی هوا صبح شد تو از را رسیدی ولی دیر بود
مبارزه با کرونا امید به فردا
آنتراکت.
کمی از من را ببینید در خانه نمایش مهرگان به روی صحنه است. این رویداد که به نویسندگی و کارگردانی امیر عبادی و بازیگری فرزاد سهرابی، سمن قناد و مهتاب‌بان اجرا می شود، داستان موازی دو خانواده را روایت می کند که هر کدام به خاطر فعالیت ها و رفتارشان دچار آسیب های اجتماعی شدند. این دو به طور اتفاقی به هم برخورد می کنند و بر اثر این رویارویی هر دو خانواده با تغییراتی بنیادین مواجه می شوند. این نمایش از چند جشنواره دانشجویی و مؤسسه بین المللی موفق به دریافت تقدیرنامه و جوایزی برای نمایشنامه و اجرای بازیگر زن و نقش مکمل شده است.
Let it shatter the walls for a new sun.